در ساعت 23:11 شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. دومین پرتاب آزمایشی موشک‌های فضایی اسپیس ایکس با شکست روبرو شد. رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا میگوید تنها تشکیلات خودگردان فلسطینی میتواند غزه را اداره کند. و یک مقام شورای شهر تهران گفته که تهران در مقابل زمین لرزه احتمالی تنها 20% آمادگی دارد. رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران روز شنبه از آمادگی 20% پایتخت در مقابل زمین لرزه احتمالی در تهران خبر داد. به گزارش ایسنا و به گفته محمد آقامیری، برای مدیریت زمین لرزه احتمالی در تهران متولی وجود ندارد و به هر سازمانی یک مسئولیت سپرده شده است. با وجود هشدارهای جدی کارشناسان درباره احتمال وقوع زمین لرزه در تهران، تاکنون اقدامات لازم برای مدیریت این حادثه احتمالی انجام نشده است. پیشتر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران اعلام کرده بود برای اسکان اضطراری شهروندان در شرایط پس از زمین لرزه 1120 نقطه شامل پارک ها و بوستان ها را به عنوان اسکان اضطراری شهروندان در نظر گرفتند. دومین پرتاب آزمایشی نسل جدید موشک های فضایی شرکت سپیس ایکس که از آن به عنوان قدرتمندترین موشک تاریخ یاد می شود با شکست روبرو شد. به گزارش آسوشیتد پرس، شرکت سپیس ایکس روز شنبه اعلام کرد موشک فضاپیمای ستارشیپ دقایقی پس از پرتاب در ارتفاع 90 کیلومتری بر فراز خلیج مکزیک منفجر شد. سپیس ایکس قرار است از این موشک غول‌پیکر برای حمل فضاپیماهای ستارشیپ خود استفاده کند. هدف از این موشک غول‌پیکر ارسال حجم بزرگی از بار و فضانوردان به ماه و مریخ است. به گفته مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تنها تشکیلات خودگردان فلسطینی میتواند غزه را اداره کند. به گفته رویترز، به گزارش رویترز، جوزپ بورل روز شنبه در نشست امنیتی منامع در بحرین گفت حماس دیگر نمیتواند از غزه علیه اسرائیل حملات تروریستی انجام دهد و این به این معناست که حماس دیگر نمیتواند غزه را کنترل کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این حال تأکید کرد که غزه از اراضی فلسطینی جدا نخواهد شد و همراه با کرانه باختری و بیت المقدس شرقی سرزمین فلسطینی را تشکیل خواهد داد. در حالی که بسیاری از رهبران جهان بر راه حل دو کشوری برای حل و فصل مسائل میان اسرائیل و فلسطینیان تاکید می‌کنند، اسرائیل روی خوشی به این راه حل نشان نمی‌دهد. روز شنبه نخستین گروه از کودکان فلسطینی زخمی برای درمان به امارات متحده عربی منتقل شدند. بر اساس گزارش اسوسییتد پرس، دولت امارات وعده داده که به وضعیت 1000 کودک زخمی در جریان جنگ غزه رسیدگی کند. این گروه 15 نفره شامل کودکان و برخی اعضای خانواده آنها روز جمعه با عبور از گذرگاه مرزی رفح وارد مصر شدند و سپس با یک پرواز از شهر العریش مصر به ابوظبی پایتخت امارات رفتند. شماری از کودکان نیز تنها به امارات سفر می‌کردند. به گفته مقامات وزارت بهداشت فلسطین، از آغاز جنگ میان گروه افراطی حماس و اسرائیل بیش از 4000 کودک در حملات اسرائیل به غزه کشته شدند. بنابر گزارش رسانه‌های ایران، با هک حساب‌های مشترکان بانک تجارت، نام، اطلاعات و شماره تماس 6 میلیون نفر منتشر شد. هکر علت این افشاگری را انتقام عشقی ذکر کرده است. در این باره گفتگویی داشتم با مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری.
هک بانک تجارت ظاهرا بر اساس داده‌هایی که بیرون اومده اتفاق اخیر نبوده، ولی خب افشای اطلاعات کاربران چیزهایی بوده که اخیراً اتفاق افتاده. و وقتی که در مورد افشا کننده و ادعاهایی که چند گروه هکری در موردش کردن مطالعه می‌کنه، می‌بینیم که اتفاقاً کسی که این کار انجام داده، حالا با وجود اینکه پیچیدگی‌هایی داشته، ولی یه آدم ساده‌ای بوده یا آدمی که حالا به هر حال کار فنی بلد بوده و دچار یه حالت استبهام یعنی عاشقی شده بوده، یه خودش داستان اینطوری گفته که عاشق خانومی شده و تنها چیزی که ازش داشته شمارش بوده و اون مسیر شروع کرده که در نهایت منجر به هک بانک تجارت شده. خب اینم
یعنی می‌خواسته انتقام عشقی بگیره اینجوری که ما متوجه شدیم.
آره این حالا یه مقدار طنز ماجراست، ولی اینکه یه کسی از مثلا مشروعش جدا میشه، میره یه بانک مهم کشور رو هک میکنه و اطلاعات شخصی 6 میلیون شهروند تقریباً توی 10% کمتر از 10% جمعیت ایران رو افشا میکنه، اطلاعاتی که این روزها اگه کنار هم قرار دادنشون از هر طرف ممکنه که به مجموعه‌ای از اطلاعات کاربر برسه که باعث بشه به کاربران ضربه مالی زد و حتی سوء استفاده های دیگری هم از طریق کلاهبرداران بشه. این نشون میده که سیستم بانکی، سیستم امنیتی در جمهوری اسلامیه که دچار ضعف. این ضعف هم دلایل متعددی داره. مهمترین دلیلی که میگن این مهاجرت نخبگان و کارشناسان و مهندسان و امنیت سایبری کشور هست که بخش زیادیشون در 1-2 سال گذشته مهاجرت کردن، به علاوه اینکه به هر حال رفتار جمهوری اسلامی منجر به تحریم شده و این تحریم ها دسترسی به شرکت ها نرم افزارهای قوی برای حفظ امنیت اطلاعات رو برای شرکت های داخل کشور محدود کرده. خب طبیعی هم هست دیگه، از نرم افزارهای قفل شکسته یا آپدیت نشده استفاده میشه. در این حال این رو اگه کنار اون نیروی انسانی ضعیف بذاریم، میبینیم که نه فقط حالا بانک ها، بلکه بسیاری از زیرساخت‌های مهم و حیاتی کشور در خطر قرار داره و این وضعیتی که جمهوری اسلامی یا بهتر بگم سازمان پدافند غیر عامل به نظر میسه مسئولش بر عهده داشته باشه، سازمانی که در مقابل هیچ کدوم از هک‌های چند سال اخیر هیچ واکنشی نشون نداده.
آقای سالمی فر، روز شنبه 27 یک اتفاق دیگر هم افتاد، اونم اینه که منابع داخلی ایران اعلام کردن که شبکه اینترنت کشور دچار اختلال شده. کاربران هم البته این موضوع رو گفتن. نت بلاکس هم که محدودیت‌های اینترنتی رو در سراسر دنیا رصد می‌کنه، اعلام کرد که اختلال اینترنت در ایران به اندازه‌ای بوده که دسترسی به اینترنت به 57% سطح عادی کاهش پیدا کرده. یه جوری بوده اختلال که فقط کاربرها میتونستن شبکه‌های داخلی رو بهش دسترسی داشته باشن. شرکت ارتباطات زیرساخت اطلاعیه‌ای منتشر می‌کنه و اعلام می‌کنه که اختلال در شبکه انتقال استان تهران دلیل این قطع گسترده اینترنت بوده. شما فکر میکنید که این توجیه منطقی هست؟ یعنی آیا یک مشکل فنی بوده یا باز اونطور که برخی از کارشناسان باور دارن مربوط میشه به همون راه اندازی شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت ملی؟
ببینید، به هر حال شرکت ارتباط زیرساخت متوجه شبکه ملی اطلاعات و داره اونو توسعه میده. گاهی وقتا در طول انجام کارش سری مشکلاتی پیش میاد، مثلا حالا آتش سوزی یا قطع شدن کابل و اینها که خب اخیرا خیلی زیاد شده و ما میفهمیم که این ادعاهایی که میکنن بهانه هست و داشتن اونجا کار دیگه میکردن. در این مورد هم شبیه همونه، یعنی عباراتی که به کار رفته پوشوندن اون حقیقته، چون اون شبکه‌ای که داره توسعه پیدا میکنه ابزار سانسور و ابزار فیلترینگه، بنابراین اصلا بعید نیست که بخشی از نرم افزارهای فیلترینگ در حال تغییر بشه. البته نشونه هایی هم به این موضوع وجود داره، به این دلیل که اولا قطعی در سراسر کشور بوده، ثانیا قطعی در همه اپراتورها بوده، هم از ثابت و همراه، یعنی این چیزی فراتر از اپراتور بوده و در داخل شرکت ارتباط زیرساخت انجام شده. اطلاعات آیدا هم نشون میده خارج از استان تهران بوده، یعنی در استانهای دیگه هم این قطعی اینترنت اتفاق افتاده. بنابراین ممکنه در داخل شرکت ارتباطات زیرساخت برای رفع مشکلی که پیش اومده یه کاری انجام داده باشن، اما واقعیت اینه که در اون سیستم اون چیزی که داره توسعه پیدا میکنه ابزار سانسور و فیلترینگه و هر دفعه که یک تغییری بهش میدن، به اصطلاح خودشون بهبودش میدن که فیلترینگ هوشمند بهتر بتونه کار کنه و بهتر از جهت نقض حقوق بشر گام برداره، قاعدتا کاربران هستن که دچار مشکل میشن. بنابراین اصلا بعید نیست که این کار خودخواسته باشه.
هکری که شکست عشقی خورده بود ظاهراً حساب‌های مشترکان بانک تجارت رو هک کرده و اطلاعات و شماره تلفن 6 میلیون نفر رو هم منتشر کرده. گفتگوی من با مهدی سارمی‌فر روزنامه‌نگار حوزه علم و فناوری رو هم شنیدید. دیوان لاهه از جمهوری آذربایجان خواست ایمنی شهروندان ارمنی تبار قره‌باغ رو تضمین کنه و شرایطی فراهم کنه تا کسانی که در پی آخرین حمله نظامی نیروهای آذربایجانی به قره‌باغ از خانه‌هایشان گریخته‌اند بتوانند به این منطقه بازگردند. بیش از 100 هزار ارمنی قره‌باغ رو ترک کردند. گزارش همکارم آنا رایسکایا رو بشنوید. پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی می‌کنم.
دیوان بین‌المللی دادگستری بازوی قضایی سازمان ملل متحد آذربایجان را فراخوانده، ضامن امنیت تمام کسانی شود که می‌خواهند به قره‌باغ بازگردند، همچنان ساکن این منطقه هستند و یا قصد دارند آن را ترک کنند. این حکم اولین تصمیم دادگاه جهانی در رابطه با شکایت ارمنستان است که آذربایجان را به پاکسازی نژادی متهم می‌کند. آذربایجان اتهام مشابهی را علیه ارمنستان مطرح کرده. شکایت متقابل باکو و ایروان به دادگاه بین‌المللی در حالی است که در پی حمله برق آسای ارتش آذربایجان به قره‌باغ در حدود 2 ماه پیش که به احیای کنترل باکو بر منطقه‌ای که 30 سال توسط ساکنان ارمنی تبارش اداره می‌شد انجامید، تقریبا همه ساکنان ارمنی تبار قره‌باغ آنجا را ترک کردند. باکو میگوید که دولت آذربایجان از شهروندان ارمنی تبار قره‌باغ خواسته شهروندی آذربایجان را بپذیرند و به زندگی معمولی خود ادامه دهند. میخائیل نیشماکوف تحلیلگر سیاسی معتقد است سیاست ضد و نقیض باکو باعث فرار شهروندان ارمنی تبار قره‌باغ از منطقه بوده.
هرچند دولت آذربایجان نسبت به همزیستی شهروندان ارمنی تبار و شهروندان آذربایجانی قره‌باغ وعده میدهد و احتمالاً برخی امتیازها در نظر گرفته شده. تابستان گذشته الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان وعده داد بیش از 30 میلیارد مانات معادل 18 میلیارد دلار برای احیای اقتصاد قره‌باغ و ارتقای سطح زندگی شهروندان این منطقه طی 3 سال آینده اختصاص می‌یابد. اما حتی این اقدامات بعید است باعث بازگشت ساکنان ارمنی به قره‌باغ شود. از این رو فکر نمی‌کنم حکم دیوان بین‌المللی دادگستری تأثیری بر وضعیت این منطقه داشته باشد.
حکم دیوان بین‌المللی دادگستری لازم الاجراست، اما این نهاد هیچ ابزاری برای اجرای احکام خود در اختیار ندارد. در حالی که واکنش رسمی ایروان به حکم دیوان بین‌المللی دادگستری که جمعه ابلاغ شد هنوز منتشر نشده، باکو از آن استقبال کرده و میگوید تقاضای دادگاه جهانی با سیاست باکو که همواره تاکید کرده متعهد به تضمین امنیت تمام شهروندان خود بی توجه به تفاوت‌های قومی و نژادی است کاملا سازگار است. بنابر بیانیه وزارت خارجه آذربایجان در این حکم تمامیت ارضی آذربایجان تایید و آنچه درخواست مضحک ایروان درباره خروج نیروهای نظامی امنیتی آذربایجان از قره‌باغ خوانده شده به عقیده باکو توسط دادگاه بین المللی رد شده. مطابق قوانین بین الملل قره‌باغ جزءی از خاک آذربایجان است. میخائیل نیشماکوف تحلیلگر سیاسی معتقد است حکم دادگاه و وعده های باکو کافی نیست تا شهروندان ارمنی تبار به قره‌باغ بازگردند.
توجه کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی به این منطقه اجازه نمی‌دهد باکو آن گروه بسیار معدود از شهروندان ارمنی تبار که در قره‌باغ باقی ماندند را تحت فشار بگذارد یا مانع بازگشت شهروندان ارمنی به قره‌باغ شود. اما برای بازگشت اکثریت جمعیت پیشین قره‌باغ نیاز است سیاست باکو به کل تغییر کند. دنبال آن نباشند که ارمنی ها را تحقیر کنند، به کوبیدن بر تبل پیروزی در جنگ 44 روزه پایان دهند و بیشتر به فکر سازش باشند. تا کنون هیچ گامی در این راستا برداشته نشده. خاطره شرایط طاقت فرسای محاصره چند ماهه قره‌باغ پس از بستن کریدور لاچین نیز از یادها نرفته. حتی اگر تبلیغات درباره بازگشت ارمنی ها ادامه یابد و ضمانت های آذربایجان با حکم دادگاه بین المللی تایید شود، تنش های تاریخی و سیاست کنونی باکو مانع آن خواهد شد تا ارمنی ها به قره‌باغ بازگردند.
در حال حاضر آذربایجان و ارمنستان برای امضای معاهده صلح با هدف پایان رسمی درگیری ها می کشند. برغم اختلاف های باقی مانده دو طرف می گویند نیروهای روس که به عنوان صلحبان مستقرند باید این منطقه را ترک کنند. روسیه که همواره تایید کرده مناسباتش با آذربایجان و ارمنستان دوستان است و خود را به عنوان میانجیگر اصلی و ضامن صلح در قفقاز جنوبی جلوه می دهد، در روزهای اخیر هم در روابط با باکو و هم با ایروان با مشکل روبرو شده. آن رئیسکه، رادیو فردا.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.